اعوذ بالله من نفسی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علی و نستغفر علی و نصلی و نسلم علی حبیب الهنا طبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا و ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علی محمد و علی محمد و جل فرجه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باعث افتخار بنده است که توفیق شد امشب خدمت شما بزرگواران باشیم در مورد صفحه مبارکه 181 قرآن کریم. نکاتی در مورد آیات این صفحه خدمت شما بزرگواران عرض کنیم. قبل از این که وارد این مطالب بشیم، یک تمثیل بسیار زیبایی عالم بزرگوار مقام معظم رهبری فرمودند در مورد این که چقدر ماها نیاز به قرآن داریم، که این واقعا مثال بسیار جالب و عجیبیه که تذکریه برای ما که انشالله برای قرآن همیشه بیشترین وقت رو هزینه کنیم. ایشون میفرمایند که مثال قرآن مثل یک طفلی، یک جنینی در شکم مادر رو تصور کنید. این طفل و جنین در شکم مادر تنها راه ارتباطی برای دریافت غذا و رزق و روزیش از طریق بند نافه، از طریق بند نافی که به مادر متصل میشه، این غذا و رزق و روزی بهش میرسه. مقام معظم رهبری میفرماید مؤمنین، مؤمنات، قرآن هم مثل این بند نافه برای ما، یعنی تمام رزق و روزی معنوی ما وابسته به چقدر ما متصل به این کتاب وحی و الهی هستیم. هر مقدار که متصل باشیم، خدای نکرده اگر قطع بشه این رحم که شاید ما زنده باشیم و به قول آیات شریفه به ظاهر زندگی کنیم ولی در باطن مرده هستیم. چرا؟ رزق و روزی معنوی ما قطع شده و ما متوجه نیستیم. انشالله که همه ما بیشترین وقت و بهترین اوقاتمون رو در همه ایام سال برای قرآن بذاریم. یه صلوات عنایت بفرمایید. اولین آیه این سوره شریفه این صفحه شریفه میفرماید که سوالی مطرح میکنه، میفرماید چرا ما یک عده ای از اون کافران و مشرکانی که اون عده چیکار میکنن؟ عده ای هستند که مسلمان ها را اذیت میکنن، نمیگذارن اعمال عبادیشون رو در خانه خدا، در کنار خانه خدا اون اعمالشون رو انجام بدن، حجشون رو انجام بدن، نمازشون رو بخونن. ظاهرا این آیه میفرماید مفسرین که قبل از فتح مکه بوده، بنابراین میفرماید خداوند ما چرا اینا رو عذاب نکنیم؟ همه رو قطعا عذاب میکنیم. حالا من چون خیلی عرضم به حضور شما که نمیدونم که این مباحث ارائه شده یا نه، فقط این رو اشاره وار عرض کنم. همه شما بزرگواران که اهل استفاده از قرآن هستید میدونید که قرآن یک نوع تنزیل داره، یعنی شأن نزول داره، یعنی برای چی نازل شده، چی باعث شد، چه واقعی، چه داستانی باعث شد که این آیه نازل شد. اما آیا فقط برای اون زمانه؟ نه، میفرمایند حتی روایت‌های ما که 70 ترجمه داره، 70 تفسیر داره، 70 تأویل داره، 70 متن داره. اینا متن روایته، یعنی این قرآنی که برای تا روز قیامته آیاتش فقط مخصوص اون اتفاقی که افتاده نیست. الان هم همینه، میفرماید اون مشرکینی که راه را برای استفاده از مسجد الحرام بستن حتما ما اونا را عذاب میکنیم. حالا چه این مشرکین برای زمان قبل فتح مکه باشه یا زمان حال حاضر باشه، الان مشرکینی که خودشون رو خادمین حرمین شریفین میدونن، اما جلوگیری میکنن از طواف مسلمان ها، جلوگیری میکنن از حج آمدن مسلمان ها. الان چندین سال کشورها مسلمانایی مثل مسلمانان سوریه رو اجازه نمیدن بیان حجشون رو انجام بدن. خب این آیه حال شامل حال این مشرکین هم خواهد شد و انشالله شماها این عذاب دنیایی رو خواهید دید که شامل حال اینها خواهد شد انشالله. این آیه اول این رو میفرماید که ما اینا رو حتما عذاب میکنیم، اینایی که جلوگیری میکنن از این که مسلمانان آزادانه بیان عبادتهایشون رو در کنار خانه خدا انجام بدن. و نکته‌ای که دیگه‌ای که از این استفاده می‌کنیم اینه که در ادامه می‌فرماید که همه اینها، خیلی ها فکر می‌کنن مردم که اینها اولیا هن، یعنی صاحب خونه هن. کسی که حرمین شریفین دستشه و مشرکه مثل همین الان حاکمان سعودی، اینها صاحب خونه نیستن، که اینها در واقع غاصب هستن. می‌فرماید اون کسانی اولیا هستند، یعنی باید ولایت داشته باشند برای اداره حرمین شریفین مسجد الحرام، که انسان‌های با تقوا باشن. اینا تقواشون کجا بود؟ همه ما می‌دونیم هر جا در اقصا نقاط دنیا الان عرضم به حضور شما که می‌بینید یک فسادی، فتنه ای، چیزی هست، یک قسمتش برمیگرده به دلارهای همین آل سعود ملعون. بنابراین میفرماید که اینجور نیست که اینها صاحب خونه باشن و ولایت داشته باشن و اینها خونه رو عرضم به حضور شما نگهداری کنن، اینها شأنیتش رو ندارن. بزرگواران، یک نکته کاملتر از این برداشت میشه، این که اصلا تعلیم و تربیت مخصوص آدمای با تقواه. چرا انسانای با تقوا وارد این عرصه نمیشن؟ متاسفانه بعضی اوقات اینجوره، طرح، ایده، فکر، انسان‌های مؤمن، خوب، انقلابی داریم، اما وارد کار اجرایی نمیشن که اینها رو، طرح‌هاشون رو، این مطالب خوبشون رو اجرا کنن. این آیه به صورت کلی میفرماید انسان‌های با تقوا وارد کارهای تربیتی انشالله بشن. در آیه بعدی ما، چون وقت و زمان ما کوتاهه، تعداد 7 آیه هست، من سعی میکنم انشالله کوتاه‌تر عرض کنم که به آخر و انتهای صفحه شریفه انشالله برسیم. بله، در آیه بعدی میفرماید یه قضیه تاریخی رو میفرماید مشرکین اوائلی که هنوز مسلمانان فتح نکرده بودن، قبل از اسلام، اینا میامدن نمازی انجام میدادن کنار خانه خدا. نمازشون به این صورت بود که میامدن، حالا توی برخی نقلای تاریخی هست که به صورت اوریان، برخی ها نقلای تاریخی است نه، اما تو این آیه شریفه به صراحت میفرماید میامدن دور خانه خدا سوت و کف میزدن. این نمازشون بود، نمازشون این بود که سوت و کف میزدن. خداوند در این آیه بلا فاصله، اصلا نمیذاره آیه بد بشه، در همونجا میفرماید اینا را عذاب میکنیم، اینایی که میان اینجور عبادت مثلا میکردن. به صورت کلی نکته‌ای که از این آیه برداشت میشه بزرگواران اینه که ما هیچ عبادت خود ساخته‌ای توی دین ما نداریم. یعنی ما نمیتونیم بگیم این قسمت این عبادت خوبه، من اختراع کنم از این به بعد اینجور انجام بدیم. در برخی از عبادت‌ها ما صراحت داریم، مثلا در مورد غسل توی احکام ما میگن غسل باید یکی از اون چیزایی که تو رساله هست، وگرنه نمیشه مثلا بگه آقا من امروز میخوام برم مثلا هیچ مناسبتی هم نداره، هیچ روزی هم نیست، هیچ عرضم به حضور شما چیزی هم نیست، اما من بخوام غسل انجام بدم. میفرماید نه، باید یک مناسبت داشته باشه. این آیه به صورت کلی این رو میفرماید که عبادتی که انسان انجام میده نمیتونه خودش اختراع کنه، وگرنه مثل مشرکین میشه، میامدن سوت و کف میزدن، میگفتن که این عرضم به حضور شما که نمازمونه. و توی احکام ما هم میدونید مراسم کفزنی، اگر مراسمی چقدر خوبه، ما ازدواج هامون، شادی هامون رو بیاریم تو مساجد حسینی ها، میفرمایند توی مساجد کفزدن حرامه، تو مسجد کفزدن حرامه، ولو مراسم شادی باشه، ولو اعیاد اسلامی باشه، ولو میلاد اهل بیت باشه، اما تو حسینیه، زینبیه، فاطمیه، ابوالفضلیه، تکایا، اینا اشکالی نداره، اما توی مساجد حرام. بله، یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جن فرجهم.
آیه بعدی که در مورد شأن نزولش در مورد جنگ بدره. چرا اون قسمتی از جنگ بدر که مشرکین وقتی متوجه شدن که لشکر کفار نزدیک مدینه شده و مدینه‌ای ها پیغمبر و مسلمانان میخوان حمله کنن، اموالشون رو فرستادن برای عرضم به حضور شما حمایت از لشکر کفار. این آیه میاد نکوهش میکنه، میگه اینا کافران و مشرکان میان اموال خودشون رو در این راه خرج میکنن، اما نه سودی این اموال برای شما داره، برای اون مشرکان داره، نه فایده و نتیجه‌ای داره. میفرمایند الان هم شما تصور بفرمایید چقدر دشمنان بر علیه ماها، بر علیه خصوصا اسلاب نابی که امام بزرگوار پرچمشون رو بلند کردن دارن تلاش میکنن و پول خرج میکنن، چقدر دارن هزینه میکنن. بیش از 150 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان داره بر علیه ما برنامه پخش میکنه. دشمنان ما بیش از 150 شبکه ماهواره‌ای، حالا تو فضای مجازی جاهای دیگه چقدر دارن هزینه میکنن خدا میدونه. تو این آیه میفرماید که این اموال خرج کردن برای مسلمانان، برای مشرکین بر علیه مسلمانان نه تنها براشون فایده نداره، بلکه سبب حسرتشون میشه و پشیمانیشون خواهد شد. در آیه بعدی آیه 37 میفرمایند که چرا اینجور موجب پشیمانی و حسرتشون میشه. میفرماید به این علت موجب پشیمانی و حسرت میشه که همیشه سنت خداوند اینه، میخواد یک عده خوب رو از عده بد جدا کنه. کسی که پول برای راه بد میکنه مسیرش مشخص میشه. شما نگاه کنید خیلی از مسلمان ها همین زمان جنگ تحمیلی خودمون، کشورهای مثل کویت چقدر پول دادن به صدام، همین عربستان چقدر پول داده که مسلمان هایی مثل ایران رو بکشه و اسلام رو توی ایران تضعیف کنن، اما کجا به دردشون خورد؟ اما چی شد؟ یکی از نتیجه هایی که این آیه میفرماید اینه، آدم های خوب و بد از هم تشخیص میشه. الان دیگه رسوای عالم شدند اونهایی که از صدام حمایت کردند، رسوای عالم شدند اونهایی که از مشرکینی که پول دادن برای جنگ بدر، که عرض کردیم این آیات در مورد جنگ بدره. بله، در آیه شریفه بعدی میفرماید که سنت خداوند اینه بزرگواران، ما تو تعلیم و تربیت از سنت الهی انشالله تبعیت کنیم. همیشه بچه‌مون رو می‌خوایم تربیت کنیم، نباید داد و بیداد و سر صدا اینا داشته باشیم. تنبیه در کنار تشویق، اخم در کنار لبخند، همه اینها کنار هم. هیچ جای قرآن ندارید که بگه من عذاب می‌کنم در مورد بهش صحبت نکنه. هیچ جای قرآن نداریم که در مورد بهش صحبت کنه، در مورد عذاب صحبت نکنه. همیشه همراه همه. در این آیه هم همینه، آیه 38 تا حالا مشرکان رو همش میگفت عذابتون میکنم، باهاتون برخورد میکنم، شما رو اینجور میکنم، خوار و ذلیل میکنم، حسرت و پشیمانی به دلتون میذارم. اما این آیه میفرماید ای پیغمبر به مشرکان بگو اونهایی که از این راهشون توبه کنن برگردن، دست از لجاجت و طغیانگری بر علیه تو توطئه کنن برگردن، ما اینا رو نجات میدیم. چجوری نجات میدیم؟ توبهشون رو میپذیریم، گناهان قبلیشون رو میبخشیم، دیگه اون گناهای قبلیشون رو تو روز قیامت به پاشون حساب نمی کنیم. پس همیشه تشویق و تنبیه باید کنار هم باشه، این سنت پروردگاره. خب آیه بعدی آیه 39 یکی از نکات خیلی مهم رو برای ما بیان میکنه بزرگواران. نکته مهم این آیه چیه؟ چون آیه قبلی در مورد اینه که با مشرکان یک خورده مدارا بشه، به اینها بیان بشه که اینها شاید بپذیرند اسلام رو، شاید راه حق رو انتخاب کنند. این آیه بزرگواران این نکته خیلی مهمه. این نکته این آیه میفرماید که نه اینجور نیست، شاید مسلمان ها بعد آیه قبلی اینجور به ذهنشون بیاد که حالا دیگه وقت نرمشه، دیگه نباید در مقابل کفار ما شدید برخورد کنیم، از این به بعد باید نرم بشیم. چرا؟ چون آیه قبلی میفرماید به اینها مثلا با نرمی بگو، به اینها اطلاع رسانی کن، به اینها تبلیغ کن. تو این آیه بعدی میخواد اون فکر غلط رو از بین ببره، میخواد بفرماید جهاد همیشه ادامه داره. اینجور نیست که جهاد یک موقعی باشه و یک موقعی برداشته بشه. بزرگواران، یک وقت جنگ، جنگ سخت، جنگ فیزیکیه، کشت و کشتاره، اما یه وقتی هست جنگ، جنگ نرمه، مثل الان ما باهاش درگیریم. جهاد هیچ وقتی تعطیل نمیشه. امام بزرگوار، بنیانگذار این انقلاب ما، به ما یاد داد که تا وقتی که ما هستیم و جبهه کفر در مقابل ما ایستاده، ما هم در مقابلشون میستیم و جهاد ادامه داره. هیچ وقت جهاد متوقف نمیشه. مقام معظم رهبری از این بالاتر فرمودن، فرمودن که شما آتش به اختیار هستید، یعنی تک تک شما مؤمنین خطاب این حرف مقام معظم رهبری هستیم. یعنی طبق همین آیه شریفه هیچ وقت ما نباید دست از جهاد بکشیم. تو این آیه میفرماید قاتلوهم، بالاترین نوع جهاد رو مثال میزنه، چون وقتی که بالاترین نوع رو مثال بزنه بقیه هم هست دیگه، چو صد آمد 90 هم پیش ماست دیگه. وقتی که میگه بکشید، یعنی جهاد نرم هم انجام بدید، یعنی جهاد نرم که از کشتن کمتره، حتما باید جهاد نرم انجام بدیم. هر کدوم از شما مؤمنین، خودم رو اول خطاب قرار میدم، برای خودمون باید این رو فکر کنیم. یکی از فکرهای محاسبه هایی که نفس خودمون داریم این باید باشه که برای جبهه حق چیکار کردیم، برای ترویج قرآن چیکار کردیم، برای سنت الهی پیشرفتش، تبلیغش چه کاری انجام دادیم. شما تو شاگردای امام صادق ببینید، اینجور نیست شاگردای امام صادق مثل ماها الان لباس پیغمبر میپوشیم طلبه به این معنا باشه. نه، شاگردان امام صادق دوهان داریم، یعنی روغن فروش، بزاز داریم، خراز داریم، خرازی داشت، بزازی داشت، همین بازاریا بودن، همین افراد مؤمنینی بودن که میومدن درس آقا امام صادق مینشستن تبلیغ دین میکردن. همه ما از ما سوال میشه، خصوصا دستوری که مقام معظم رهبری عام دادن، عرض کردم، فرمودند که آتش به اختیار، یعنی هر کسی هر جایی هر کاری ازش برمیاد انجام بده. من واقعا تقدیر و تشکر میکنم، جا داره از اینجا، از این تریبون عرض کنم، یکی از کارهای خوبی که انجام شده توسط همین آجای زنگانه ما و رفقاشون و همفکرها و همراهاشون همین کرسی تلاوته. این یکی از مصداقهای آتش به اختیاره. هر کسی به اندازه وسعش، کمتر بیشتر، باید انشالله در این زمینه قدم برداره که انشالله روز قیامت پاسخگو باشیم. من اینجا میخوام حتی اعلامم کنم، میتونیم حتی مسابقه بذاریم، من خودم جایزش رو متقبل میشم. عزیزان توی جلسه بعدی بیان اون طرحهایی که انجام دادن یا فکرهایی که دارن میخوان انجام بدن برای در راه خدا، هر قدمی در راه قرآن باشه، در راه اهل بیت باشه، در راه نظام مقدس اسلامی باشه، در راه شهدا باشه، هر کسی هر طرح ایده فرهنگی داره انجام داده، به قول معروف مصداق آتش به اختیار باشه، بیاره بنویسه اعلام کنه. ما اگر تعدادشون زیاد شد قرعه کشی، و اگر نه، اگر تعداد کم باشه، من خدمت شما جایزه هایی رو تعیین میکنیم و خدمت شما ارائه میکنیم. نکته آخر، آیه آخر هم خدمت شما بزرگواران بگیم و التماس دعا. آیه آخر بشارت میده، میفرماید اگر اونها به اون کارهاشون ادامه دادن، دوباره برگشتن به کارهاشون، شما مسلمان ها غصه نخورید، شما پیروزید، پیروزی با شماه. شاید فشار به شما بیاد، شاید تو سختی باشید، شاید تو تحریم باشید، شاید تو گرانی باشید، ولی پیروزی از آن جبهه حقه، پیروزی از آن شما بزرگواران، و افتخارش به نام شماها ثبت خواهد شد در تاریخ. افتخارش برای تک تک ماهایی که صبر کردیم برای ماها ثبت خواهد شد. و در این ادامه می‌فرماید که خداوند بهترین یار و بهترین یاری کننده هست. شما توی وصیت‌نامه امام بزرگوار رو ببینید، می‌فرماید با دلی آرام و قلبی مطمئن. چرا با دلی آرام و قلبی مطمئن؟ چرا از آینده اینقدر امیدواره؟ چون به سنت خداوند تو قرآن فکر میکنه، چون به قرآن پیوند خورده امام بزرگوارمون. چرا مقام معظم رهبری اینقدر به آینده امیدواره، اینقدر داره امید میده به آینده؟ چرا دشمنان ما میخوان ناامید کنن؟ همین آیه، چون پشت گرمی مقام معظم رهبری آیات قرآنه که میفرماید شما پیروزید، حق پیروزه، اینایی که انقلابی هستند انشالله پیروزند، اهدل حسنه این دنبال ماه، یا شهید میشیم انشالله که بزرگترین توفیقه، یا انشالله پیروز میشیم. این پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی رو انشالله تحویل آقا امام زمان خواهیم داد. آخرین مطلب، یکی از ذکرها، چند ذکر داریم خیلی مؤثره، یکی از ذکرها که تعبیر میشه به ذکر طوفانی، از فراز آخر آیه آخر این صفحه میشه استفاده کرد که در روایت ما فرمودن این ذکر رو زیاد بگید موقع گرفتاریتون. ذکرش چیه؟ حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. این ذکر خیلی کارگشایه و خیلی، حتی توی روایت ما من دیده بودم که تعبیر به ذکر خیلی راهگشا و به تعبیر عامیانه ما ذکر طوفانی هست. خدایا به حق اهل بیت این مطالبی را که گفتیم برای خودت، در راه خودت این مطالبی را که شنیدیم، این آیات، این ذکرها را که شنیدیم، همه اینها را به احسن وجه از ما قبول بفرما، همه ما را عاقبت به خیر بفرما، اسم ما را جزو سربازان امام زمان ثبت و ضبط بفرما، برای شادی روح شهدا، امام شهدا، رفتگان، رفتگان این جمع، همه اقداران این جمع حاضر، رفتگان، همه کسانی که برای این کرسی تلاوت پربرکت قرآن زحمت میکشن، به هر نوعی کمک و یاری میکنن، انشالله روحشان شاد. رحم الله لمن قرأ فاتحه مع الصلوات.